سلام و صبح همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. قرار است حضور سفیر ایران در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در هر دو مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گیرد. سازمان بین المللی مهاجرت از اخراج اجباری نزدیک به 400 هزار افغان از پاکستان، ایران و ترکیه در جریان امسال خبر می‌دهد و نیروهای ترکی شهر مرزی راس العین را در سوریه تصرف کردند. نه صبح وقت افغانستان شد. در برنامه حاضر از رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوایی تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. حالا آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها اطرا می گوید مخالفین مصالح دولت در این اواخر 49 سایر شرکت های مخابراتی را ویران کردند. یک قماندان شناخته شده ای طالبان در ولایت کاپیسا کشته شده و صدر اعظم پاکستان امروز سفرش را به ایران و عربستان سعودی آغاز می کند. مشروع خبرها. اطرا یعنی اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان میگوید مخالفین مصالح دولت در این اواخر 49 سایر شرکت های مخابراتی را ویران کردند. عطا محمد یاری مشاور تکنیکی اداره اطرا به رادیو آزادی دیروز گفت که در نتیجه این عمل شورشیان میلیون ها دلار خساره به شرکت های مخابراتی وارد شده است. 49 سایت در این اواخر یعنی در جریان انتخابات و پس از آن در ولایت های مختلف از بین رفتند که از جمله 17 سایت مربوط شرکت افغان تلکام می شود. شرکت های دیگر هم هستند. 14 سایت از شرکت MTN از بین رفته است. مشاور تکنیکی اداره اطرا همچنان افزود در نتیجه حملات شورشیان مسلح مردم از خدمات شبکه های مخابراتی به بهره می شوند و از سوی دیگر نرخ خدمات این شبکه ها افزایش می یابد. گفته می شود در بدل تخریب هر پایه از 40 هزار تا 100 هزار دلار زیان به شرکت های مخابراتی وارد می شود. یک قماندان شناخته شده طالبان به نام قاری ربیولا در ولایت کاپیسا کشته شده است. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا دیروز به خبرنگار رادیو آزادی گفت با قاری ربیولا 4 فرد مسلح دیگر در ولسوالی علسای این ولایت کشته شدند. آقای شورش افزود که این افراد در عملیات نیروهای کماندوی افغان شب شنبه هدف قرار گرفتند. به گفته او نیروهای کماندو در ولسوالی علسای دو جنگجوی مسلح طالبان را زنده دستگیر کردند. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. علسای از ولسوالی های نارام کاپیسا به شمار می رود. مقام های امنیتی قندهار دو زن و دو مرد را به اتهام ربودن کودکان دستگیر کردند. اداره امنیت ملی افغانستان دیروز یک کودک 8 ساله را که از چنگ ربایندگان آزاد کرده بود به خانواده‌اش سپرد. مقام های امنیتی گفتند ربایندگان این کودک را 4 روز پیش از ولسوالی گرشک ولایت هلمند ربوده بودند. این 4 نفر به جرم ربایندگیشان اعتراف کردند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به خبرنگار رادیو آزادی گفته است ربودن کودکان در این ولایت در مقایسه با گذشته بسیار کم شده است. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم پاکستان به ایران و عربستان سعودی می رود تا برای حل بحران میان دو کشور از طریق گفتگوها تلاش کند. وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت قرار است عمران خان امروز به تهران برسد و سپس وارد عربستان سعودی شود. به دنبال حمله 14 سپتامبر بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواست تا برای کاهش تنش‌ها میان دو کشور مسلمان نقش موثری کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته گفت که عربستان سعودی شریک استراتژیک اسلام آباد و ایران همسایه و دوست پاکستان است. شمار از کشورهای اروپایی بر فروش اسلحه به ترکیه محدودیت وضع کردند. این اقدام پس از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه صورت می گیرد. رهبران آلمان و فرانسه دیروز گفتند از فروش سلاحهایی که ترکیه می تواند از آن در عملیات علیه کردها استفاده کند خودداری می کنند. پیش از این تصمیم کشورهای اروپایی سازمان کشورهای عرب در اجلاس اضطراریش در مصر این اقدام ترکیه را اشغال سرزمین های یک کشور عرب خوانده و محکوم کرده بود. ترکیه می خواهد در شمال شرق شرق سوریه یک منطقه حائل و مسئون ایجاد کند تا صدها هزار پناهجوی سوریه را که در ترکیه به سر میبرند در این مناطق جابجا سازد. هدف دیگرش هم راندن گروه‌های کردی از مرزهایش است. ترکیه آنها را تروریست می‌داند. وزیر دفاع پیشین آمریکا بر رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داده که با تصمیم برای خروج نیروهای این کشور از شمال شرق سوریه، گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره در این مناطق فعال خواهد شد. جیم متیس در آغاز امسال بنابر اختلافایش با دونالد ترامپ از مقام وزارت دفاع آمریکا کنارگیری کرد. متیس در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC نیوز گفته است باید فشارها بر تندروان گروه داعش ادامه داشته باشد تا آنها دوباره قد بلند نکنند. انتظار می رود گفتگوی مکمل جیم متیس امروز پخش شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وکیل شخصیش رودولف گیولیانی دفاع کرده است. پیش از این در گزارش‌ها گفته شده بود که گیولیانی به خاطر اینکه گفته بود بعض کارهایی را که در اوکراین انجام داده به نمایندگی از رئیس جمهور ترامپ بوده است تحت تحقیق فدرال آمریکا قرار گرفت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که در نیویورک تحقیق کنندگان فدرال در این مورد بازرسی می‌کنند که آیا گیولیانی در معاملات با اوکراین قوانین لابی یا مبارزات انتخاباتی را پامال کرده است یا نه. بر اساس این گزارش ها تلاش برای جمع‌آوری معلومات صورت گرفته که میتواند به جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا زیان برساند و راه‌ها را برای بیرون کردن سفیر آمریکا از اوکراین باز کند. جو بایدن شاید قوی‌ترین رقیب رئیس جمهور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 باشد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه ساعت هم من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم با شما خواهیم بود. قرار است حضور سفیر ایران در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در هر دو مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گیرد. سازمان بین المللی مهاجرت از اخراج اجباری نزدیک به 400 هزار افغان از پاکستان، ایران و ترکیه در جریان امسال خبر می‌دهد. یکی از پناهجویان بازگشته از ترکیه.
ما می‌خواستیم کار پیدا کنیم، تازه کار پیدا کرده بودیم که مونوپولیس گرفت همه چیز ما. موجه ما پیسه دیگه تقریبا یک ماه کار کرده بودیم، یک ماه کردیم ما پیسه همه چیز ما موجه ما دیگه ما رو دیپورت کرد.
خواست فعالان مدنی ولایت‌های قندهار و بلخ از جوانب درگیر جنگ در افغانستان که آتش بس کنند.
طرفین درگیر جنگ از کشتن و زخمی کردن افراد ملکی خودداری نمایند.
حاصلات خوب میوه در ولایت بدخشان امیدواری به بار آورده، اما بازاریابی خیلی کم و محدود است.
امسال که سیوه نمیخره، سیوه ارزان و پیسه هم دیگه گومست. دیگه سیوه نگاه کنید هم نمیشه، هر وقت در تخار میفروختیم، در هر جایی میبردیم سیوه میفروختیم.
نیروهای ترکی شهر مرزی رسولین را در سوریه اشغال کردند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوایی تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی بمانید. قرار است حضور سفیر ایران در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در هر دو مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گیرد. در این مورد دو عضو مشران و جرگه افغانستان به رادیو آزادی معلومات دادند. به گفته آنها حضور سفیر یکی از کشورهایی که با مخالفین مسلح دولت ارتباط دارد در کمیسیون مستقل انتخابات پرسش برانگیز است. اما کمیسیون انتخابات میگوید که دیدار سفیر ایران از کمیسیون با پروتکل‌ها مغایرت ندارد. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمه عباس.
عضو مشنان جرگه افغانستان گلاله نورساپی میگوید امروز یک شنبه در اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان افغانستان روی موضوع رفتن سفیر ایران به کمیسیون مستقل انتخابات بحث میکنند. سفیر ایران در افغانستان محمد رضا بهرامی روز پنجشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات رفت و دیروز خانم نورساپی به رادیو آزادی گفت این دیدار و نشست سفیر ایران در پهلوی رئیس کمیسیون انتخابات و توصیه های وی سوال ها را ایجاد می کند. و افزود
این یک مسئله بزرگ است. جلسات عمومی ما در روزهای تاق برگزار می شود. روز یکشنبه که روز جلسه عمومی ما است، این موضوع را رسما مطرح خواهم کرد. و وقتی که یک موضوع در جلسه عمومی یادآوری می شود، کتبی درج شده و بعد پرسش ها به اداره زیردخل فرستاده می شود.
خانم ساپای روز جمعه در تویتر خود خواهان توضیحات در این مورد از سوی کمیسیون انتخابات شده بود. یک عضو دیگر مشنان جرگه انارکلی هنریار هم بر این موضوع انتقاد کرد و روز جمعه در تویتر خود نوشت نمی داند به اساس کدام پروتکل این کار انجام شده و کمیسیون باید جواب بگوید. اما کمیشنر کمیسیون انتخابات مولانا محمد عبدالله به رادیو آزادی گفت محمد رضا بهرامی برای تشویق به کمیسیون آمده بود و به گفته وی سفیر ایران در مورد برگزاری انتخابات تبریکی گفت. به گفته مولانا دوره کاری سفیر ایران در کابل به پایان رسیده و دلیل دیگر دیدار وی از کمیسیون خداحافظی بود. مولانا عبدالله گفت
در قانون انتخابات، تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف رئیس کمیسیون انتخابات نمایندگی از کمیسیون انتخابات در ادارات زیردفت دولتی و ادارات خارجی است. این از لحاظ پروتکل کدام مشکل خاصی نداشته. قبل بر سفیر ایران، سفیر کشورهای کانادا، بریتانیا، معاون سفارت آمریکا، نمایندگی ملکی ناتو، اتحادیه اروپا و امثال از این وقتاً فاقتاً در کمیسیون انتخابات آمدند، بخصوص بعد از برگزاری انتخابات.
اما مولانا عبدالله تاکید نمود نمیداند که چرا یک موضوع معمولی مانند این سبب چنین واکنش شدید شده است. عضو مشنان جرگه افغانستان خانم گلاله نورساپی در پاسخ به این سوال اظهار داشت
فرق باید داشته باشد. برای ما ایران و پاکستان دو کشور می باشند که با مخالفین دولت ارتباط دارند و حق ندارند به چنین یک اداره مهم بروند و با رئیس آن ملاقات کنند. دیگر کشورهایی که با ما کمک های مادی و معنوی می کنند حق دارند، اما دخالت ایران قابل سوال می باشد.
در اواخر کمیسیون مستقل انتخابات تایید کرده که به اساس معلومات آنها برای هک کردن سیستم اینترنتی آنها تلاش صورت گرفته و شاید این اعتراضات هم به هک کردن سیستم ارتباط داشته باشد. زیرا یک متخصص شرکت درملوک که وسایل کامپیوتری و دیتابیس را برای کمیسیون انتخابات تهیه کرده است، روز جمعه به رادیو آزادی تایید کرد تلاش ها از داخل و خارج این کشور برای هک کردن سیستم انجام شده است. آدینا متخصص بایومتریک در شرکت آلمانی درملوک به رادیو آزادی گفت بعضی از کشورها در آسیا هستند که می‌خواستند به این سیستم رخ نکنند. من نمی‌گویم کدام کشور، اما آنها به فایروال یا سیستم محافظتی دیتابیس داخل شدن نمی‌توانند. سیستم محافظتی یا فایروال بسیار قوی است و کاملا محفوظ می باشد و تحت نظر ما قرار در این رابطه کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات مولانا عبدالله دیشب به رادیو آزادی گفت کدام ثبوت نیست که ایران در این کار دست داشته باشد.
ما فقط از تلاش برای حق کردن اطلاع دارم، کدام کشور کرده ایره ما اطلاع ندارم و خصوص ایران در این قضیه تا کنون متهم نیست و ما نمی‌خوایم که هکرها از داخل کردن یا از بیرون.
مولانا عبدالله میگوید از نگاه حقوقی دیدار سفیر ایران از کمیسیون مستقل انتخابات مشکل ندارد و مشنان جرگه و یاولیسی جرگه هم تا حال در این مورد از کمیسیون معلومات نخواستند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان بین المللی مهاجرت از اخراج اجباری نزدیک به 400 هزار افغان از پاکستان، ایران و ترکیه در جریان امسال خبر میدهد. پناهجویان اخراج شده میگویند هیچ فرد مسئول به دنبال بهبود وضعیت زندگی آنها نیست. به ادعای پناهجویان بازگشته، هیچ یک از کشورهای میزبان بر اساس توافق صورت گرفته با حکومت افغانستان عمل نمی کند، یعنی که پناهجویان افغان به صورت تدریجی و داوطلبانه به کشورشان بازگردانده شوند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به عملی شدن توافقهای جامعه جهانی امیدواری دارد. گزارش در این مورد از فرشته ندا که با صدای یک پناهجوی بازگشته افغان آغاز می شود.
از ایران تا ترکیه بسیار زجر دیدیم، زحمت را دیدیم، قاچاقبر بسیار مشکلات دیدیم، تشنه گشنه زدن.
حکیم باشنده پنشیر است که به تازگی از ترکیه به صورت اجباری اخراج شده و حالا در شهر کابل در یک موتورشویی کار میکند. حکیم میگوید نو ما قبل با روزوهای بسیار کمر سفر بسته تا از راه ایران به کشور اروپایی برود، اما بی‌خبر از این که این فقط یک امیده است که به آن نمیرسد. حکیم در مورد سفرش به ترکیه میگوید با تحمل مشکلات زیاد از راه قاچاق پس از گذشت بیشتر از یک ماه خود را به ترکیه رساند با امید اینکه زندگی آرامه را آغاز کند. وای میگوید چشم ما در ترکیه دور از چشم پلیس دنبال کار گشت، اما زمانی که کار پیدا کرد پلیس وای را بازداشت کرد و به صورت اجباری به افغانستان بازگرداند.
توازن نه مثلا زبان چیز رو ما بلد نبودیم که ما مثلا کار کنیم، کسی هم اونجا بود ما میخواستیم کار پیدا کنیم، تازه کار پیدا کرده بودیم که ما را پلیس گرفت، همه چیز ما اونجا ما پیسه دیگه تقریبا یک ماه کار کرده بودیم، یک ماه یک نیم ماه پیسه، همه چیز ما اونجا ما دیگه ما را دیپورت کرد.
به گفته وی در ترکیه با شمار زیاد از افغانا دیده است، اما تمام آنها گفتند که حکومت افغانستان نتوانسته وضعیت مهاجرین در بیرون از کشور را پرسان کند. وی میگوید با آنکه حکومت افغانستان در رابطه با مهاجرین با تمام کشورها توافقنامه امضا کرده، اما در اکثر کشورهای جهان با افغانها برخورد مناسب نمی شود و آنها با وضعیت بسیار نامناسب به سر می برند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان هم تایید می کند که علاوه بر کشورهای همسایه در بسیاری از کشورهای اروپایی هم برخورد نادرست با مهاجرین صورت میگیرد، اما این وزارت میگوید به خاطر حل این مشکلات علاوه بر کشورهای اروپایی با کشورهای همسایه هم توافقنامه امضا کرده است. رضا باهر از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت بر اساس این تفاهمنامه نه تنها با مهاجرین برخورد مناسب صورت گیرد، بلکه شرایط اخراج اجباری آنها هم باید واضح شود.
خواست مشخص ما هم از اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و هم از کشورهای همسایه است که بازگشت مهاجران افغان مطابق به ظرفیت داخلی افغانستان باشه و مسئول باشه و با عزت باشه. این خواست مشخص وزارت امور مهاجرین است در طول 5 سال روی این خواست اماره تاکید داشته.
این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت روز جمعه گفته است که از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون تنها از ترکیه 15270 افغان جبران اخراج شدند. این سازمان همچنان گفته است از جنوری 2019 تا کنون از ایران و پاکستان 372235 پناهجوی افغان اخراج شدند.
سال و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
فعالان مدنی ولایت‌های قندهار و بلخ در یک تجمع اعتراضی مشترک در مزار شریف از جوانب درگیر جنگ در افغانستان خواهان آتش‌بس شدند. معترضان از طالبان خواستند تا در حملاتشان به غیر نظامیان تلفات وارد نکنند. خواست آنها از سازمان ملل متحد این بود تا زمینه گفتگوهای بین‌المللی صلح در افغانستان یک کشور دیگر اسلامی فراهم شود. مجیب حبیب‌زئی با جزئیات بیشتر در این مورد از ولایت بلخ.
فعالان مدنی قندهار و بلخ در یک تجمع اعتراضی در مزار شریف از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواستار آتش‌بس شدند. اعضای حرکت ملی صلح افغانستان و فعالان مدنی بلخ به منظور توقف کشتار افراد ملکی و تأمین صلح در افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ خواستار آتش‌بس شده و گفتند که هر دو طرف در منازعات مسلحانه خود از زخمی ساختن و کشتن افراد ملکی دست بکشند. آنان به روز شنبه در روضه منصوب به حضرت علی در مزار شریف به یک تجمع اعتراضی حاضر شدند. از طالبان مسلح خواستند که به گفتگوهای بین الافغانی تن بدهند و از تداوم جنگ در افغانستان خودداری کنند. آنان در رابطه یک قطعنامه 6 مادهی نیز صادر کردند که در بخش از آن چنین آمده است:
ما می خواهیم که طرفین جنگ با هم آتش بس نمایند. دو، طرفین درگیر جنگ از کشتن و زخمی کردن افراد ملکی خودداری نمایند.
عبدالجبار رویال مسئول حرکت ملی صلح افغانستان و شماری از اعضای دیگر این نهاد که از قندهار به بلخ آمدند میگویند که آنان در 34 ولایت کشور با نهادهای مردمی و فعالان مدنی دیدار میکنند تا با هم و با یک صدا خواستار صلح از طرفهای درگیر جنگ شوند. وی گفت که حرکت‌های بعدی تظاهرات گسترده صلح خواهی خواهد بود و به گونه هماهنگ و همزمان در 34 ولایت افغانستان اجرا خواهد شد. آقای رویال به گفتگوهای صلح بین الافغانی در داخل کشور و یا هم یکی از کشورهای اسلامی دیگر تاکید می‌ورزد.
داسی دستور د خبرو د پاره په خپل افغانستان کې یا په نور اسلامي هوادونو کې نه ده چې د نورو بهرني هوادو ته ځي او د دستور مذاکرات کوي.
اجرای آتش بس، توقف زخمی ساختن و کشتن افراد ملکی توسط طرف‌های درگیر جنگ، حل مشکلات و ابراز خواسته‌ها از راه گفتگو، مداخله سازمان ملل متحد در انجام گفتگوهای صلح در یکی از کشورهای اسلامی، استفاده از افراد نفوذی بی‌طرف داخلی در میانجیگری میان طرف‌های درگیر، اینها هم از موارد اساسی و شامل در قطعنامه مشترک فعالان مدنی بلخ و اعضای حرکت ملی صلح افغانستان بودند که معترضان بر عمل شدن آن از سوی هر دو طرف جنگ، دولت افغانستان و هم طالبان مسلح تاکید دارند. مجیب حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقام ها در ولایت هرات میگویند استخراج سنگ مرمر از 6 معدن در این ولایت پس از وقفه یک سال از سر گرفته شده. این تا لحظات بعد همچنان در ولایت بدخشان شمار از باغداران میگویند که حاصلات سیب امسال خیلی قابل توجه بوده است. تا لحظات بعد از این هم برایتان جزئیات خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
واشنگتن اگزامینر مقاله‌ای را در مورد جنگ و صلح افغانستان چاپ کرده. استدلال نویسنده این است که ایالات متحده باید جنگ طولانیش را در افغانستان سالها پیش به پایان می‌رساند. از حمله به رهبری ایالات متحده در افغانستان در هفتم ماه اکتبر امسال 18 سال گذشت. بنیامین آدامز نویسنده این مقاله گفته که او 10 سال بعد از سال 2001 در چارچوب نیروهای مرین به افغانستان فرستاده شد. نویسنده به این باور است که اهداف ایالات متحده در افغانستان سالها پیش برآورده شده بود، یعنی که به گفته او القاعده در افغانستان شکست خورد و بن لادن هم کشته شد. آدامز در پایان مقالهش به این نتیجه رسیده که وقتش فرا رسیده که امریکا اعزام نیروهایش به جاهایی را متوقف کند که از یک سو زندگیشان با خطر روبروست و از سوی دیگر صحت روانی و وجدانشان. نشریه بریتانیایی کوینتر ابزرور حکایت تاجر را روایت کرده که تلاش دارد توجه دهقانان افغان را از کشت کوکنار به کشت زعفران جلب کند. او حارس قیس نام دارد و در سال 1986 در کابل به دنیا آمد، زمانی که نظام کمونیستی و پشتیبانی شوروی پیشین در افغانستان حاکمیت داشت. در ادامه می‌خوانیم که حارس در 2 سالگی با پدر، مادر، برادر، خواهرش مهاجر شد و سرانجام این خانواده به بریتانیا رسید. اکنون حارس 32 ساله است و در مقاله آمده که او به کمک دهقانان افغان کمر بسته. در ادامه گفته شده که او می‌خواهد صادرات زعفران را از افغانستان به بریتانیا و جاهای دیگر آغاز کند. افغانستان بهترین زعفران جهان را دارد. در مقاله آمده که با ابتکار این تاجر افغان به 150,000 نفر زمینه کار پیدا می‌شود. او امیدوار است که تولید زعفران افغانستان در 5 سال آینده از 13 تن به 75 تن برسد.
رئیس اتحادیه معدنداران زون غرب افغانستان میگوید که استخراج سنگ مرمر از 6 معدن در ولایت هرات پس از وقفه 1 سال از سر گرفته شده. به گفته این مقام، سرمایه گذاری 120 میلیون دلاری در بخش استخراج و پروسس سنگ مرمر هرات با فعالیت مجدد معادن و فابریکه های پروسس به چرخش میافتد. شاپور صابر از هرات جزئیات میدهد.
پس از توقف حدوداً 1 ساله 6 معدن سنگ مرمر در ولسوالی چش در شرق شهر هرات به فعالیت آغاز کرده است. عطاالله پوپل مسئول اتحادیه معدنداران زون غرب افغانستان میگوید که با تداوم استخراج سنگ مرمر و فعالیت 42 کارخانه پروسس سنگ مرمر در شرق صنعتی هرات برای شمار زیادی از شهروندان افغانستان فرصت‌های شغلی مساعد می‌شود.
6 معدن فعال شده و 2 معدن در حال فعال شدن. هفته آینده ان شاء الله به امید خدا به فعال شدن 8 معدن بیاری خدا ما به این قول به شما میدیم که 42 فابریکی که به شرک صنعتیه پس فعالیت ها خود از نو شروع میکنه و ان شاء الله به تعداد 1000 نفر از معدن تا به فابریکه ان شاء الله پس دست به کار میشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صادرات سنگ مرمر پروسس ناشده به خارج کشور را ممنوع اعلام کرده است، اما استخراج کنندگان سنگ مرمر مدعی هستند که این کار باعث رکود کارشان شده و آنها از حکومت می‌خواهند که اجازه صادرات سنگ مرمر نیمه پروسس به خارج کشور را بدهد.
در متردار که میره میگیره از 2000 افغانی همیت شروع میشه تا 50000 تا 100000 هر جور هر قسمی که میتونه به حسابو چمش کنده میتونه اون رقم میگیره. دیگه عالی را آدم نمیتونم که بگو که حتما دولت به حساب مخالف دولت شاید طالب بگیره، ولی کسایی هستم که به نام طالب میگیره، مثلا خود میگه من طالب نما میگه من طالب هستم.
تهدیدات امنیتی در اطراف مادین سنگ مرمر در ولسوالی چشت نگرانی اعضای شورای ولایتی هرات را برانگیخته است. کبیر ایثار عضو این شورا میگوید که حکومت با افزایش نیروی امنیتی در اطراف مادین سنگ مرمر به باجگیری طالبان از معدنکاران خاتمه دهد.
ما امیدواریم که دولت در امر تامین امنیت معادن بیشتر از پیش تسری ببخشه و حاکمیت خور حفظ بکنه تا این معادن سرمایه ملی به هدر نره و بتونه دولت و ملت افغانستان از او بهره برداری بکنه.
کشورهای چین و ترکمنستان خواستار خریداری سنگ مرمر هرات هستند. چندین مرتبه هیئت از سوی کشور ترکمنستان برای مشخص کردن کیفیت سنگ مرمر به هرات آمدند. به گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات، افقای روشنی برای صادرات سنگ مرمر به این کشور وجود دارد.
یک از جمله تعهدات جدی مقام ولایت هرات ای بوده تا ما بتونیم صادرات سنگ مرمر به گونه قابل ملاحظه حتی به کشورهای جدید از جمله ترکمنستان و کشورهای سیمنه فراهم بکنید و در این راستا ما به گونه جدی عمل میکنیم.
اسفالت سرک هرات چشت، تامین امنیت و زمین سازی صادرات سنگ مرمر به خارج کشور سه فاکتور مهم برای رشد سرمایه گذاری در سکتور سنگ مرمر گفته می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نو 27 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اما پیش از آن، شمار از باغداران در ولایت بدخشان میگویند که حاصلات سیب امسال در این ولایت نسبت به پارسال افزایش قابل توجه داشته است. این باغداران دلیل افزایش حاصلات را بارانهای پی هم، مساعد بودن شرایط محیطی و استعمال بهتر کود کیمیایی در زمان معین آن گفتند. اما برای باغداران نبود بازار فروش محصولاتشان یک چالش مهم دانسته می شود. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان جزئیات می دهد.
ولسوالی بهارک از جمله ولسوالی های کم نظیر کشور است که همه ساله بیشترین کشاورزانش مشغول حاصل برداری سیب هستند. سیب سرخ، سیب سفید و سیب رخش از جمله مشهورترین سیب های این ولسوالی گفته شده است. نقیب الله یکی از باغداران در ولسوالی بهارک بر رادیو آزادی میگوید به دلیل مساعد بودن آب و هوا، باران های پیهم بهاری حاصلات سیب افزایش یافته و آنان می توانند که با سیب خارجی رقابت کنند.
دیمسال که سیوا نمیخره، سیوا ارزان و پیسه هم دیگه گومسه، دیگه سیوا نگاه کنیده هم نمیشه. هر وقت در تخار میفروختیم، در هر جای میبردیم سیوا میفروختیم، یک سرش هم میفروختیم 300 دلار کت تکنیف صد هم نمیخره. دیگه مندگیز میبرید در بازار پس میگیریم میاریم.
تو جایی ندارید نگاه کنید؟
نه، ما جایی نداریم که نگاه کنیم، نمیت خراب میشه میپرتیم اینه جایی چیز سو نداریم که ما اینه نگاه کنیم. این سال با اون سالا
از سوی هم حجت الله یکی دیگری از باغداران سیب در ولسوالی بهارک میگوید امسال به دلیل حاصلات بیش از حد سیب قیمت ها خیلی پایین آمده و به گفته وی عمر سیب کم است و آنان مجبورند که به قیمت پایین تر با بازرگانان دیگر ولایت کشور به فروش برسانند.
امسال والا بازار بسیار خراب است. مشکل داره است که غریبی نیست، یعنی این بازار ها شکست است، هیچ کاربر نیست. 500-800 دلار اینا میرم در خانه نگاش میکنم.
با چی وقت؟
با ما یوز چه عمل شده نگاش میکنی؟
این خراب نمیشه
با؟ اینا والا باز سبتش میگن خراب شدهش اجدا میکنی ناشدهش نگاه میکنی.
با این حال مسئولین زراعتی در بدخشان میگویند علت افزایش این میوه مساعد بودن شرایط محیطی، نشان دادن طریقه استعمال کود کیمیایی از طرف مدیران ترویج، مبارزه علیه حشرات و راهنمایی در برخی موارد دیگر سبب شده است تا در این محصول افزایش قابل ملاحظه‌ای به میان آید. نصیر احمد احمدی، آمیری امور زراعتی ریاست زراعت بدخشان، هم بر رادیو آزادی میگوید که تلاش و تشویق باغداران و غرس نهال سیب از لحاظ کمیت و کیفیت در این ولایت، حاصلات سیب از 3000 تن به 5000 تن رسیده است که در سال روان 2000 تن افزایش دارد.
سال قبل ما تقریبا در حدود بین 2500 تا 3000 تن تولید ما داشتیم در سیب. اکثریت یزی در داخل مصرف شد و یک مقدار یزی به بیرون صادر شد در وقت فصل و این به قیمت پایین به بیرون صادر شده. مشکلی که دهقان سردخانه در اختیارش نیست و ایره نگهداری نمیکنه، مجبور است که به هر شکلی که میشه ایره زود به فروش برسانه به قیمت ناچیز.
شماری از باغداران در ولایت بدخشان اطمینان می‌دهند که هرگاه حکومت محلی برنامه‌های بدیل معیشت را برای کشاورزان مساعد سازد و سبزخانه‌ها را در اختیار کشاورزان قرار دهند، دیگر هیچ کشاورزی در بدخشان تریاک کشت نخواهد کرد. نعمت‌الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 متراین اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان میگوید مخالفین مسلح دولت در این اواخر 49 ساید شرکت های مخابراتی را ویران کردند. مقام های امنیتی قندهار دو زن و دو مرد را به اتهام ربودن کودکان دستگیر کردند. یک قماندان شناخته شده طالبان به نام قاری ربیع الله هم را با 4 تن دیگر از افراد مسلحش در ولایت کاپیسا کشته شده است. صدراعظم پاکستان امروز سفرش را به ایران و عربستان آغاز می کند تا برای حل بحران میان دو کشور از طریق گفتگوها تلاش کند. شمال از کشورهای اروپایی بر فروش اسلحه به ترکیه محدودیت وضع کردند. این اقدام پس از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه صورت می گیرد. واجب ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا بر رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داده که با تصمیم برای خروج نیروها از سوریه این کشور بار دیگر با تهدید داعش روبرو می شود. ولی این روزها حرفها در مورد سوریه و همچنان حملات ترکیه داغ‌تر شده و بعد تازگی نیروهای ترکی شهر مرزی رسولین را در سوریه تصرف کردند. وزارت دفاع ترکیه و یک گروه ناظر جنگ از سقوط این شهر به دست نیروهای ترکی خبر دادند. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه عملیات ترکیه در اینجا بیش از 100 هزار تن با مزرعه آواره شدند و خطر یک بحران بشری وجود دارد. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس.
عملیات نظامی ترکیه در آن سوی دریای فرات در خاک سوریه به روز پنجم داخل شد. با وجود انتقادات و اعتراضات جهانی، ترکیه این عملیات خود را بدون وقفه و با شدت ادامه می‌دهد. وزارت دفاع سوریه شب گذشته در تویتر خود نوشت مرکز مسکونی شهر رسولین تحت کنترل آنها درآمده و عملیات در شرق دریای فرات با موفقیت پیش می‌رود. عملیات ترکیه بر شمال غرب سوریه بعد از آن آغاز شد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفت قوای کشورش را از این منطقه خارج میکند و دیگر از این جنگ بی پایان خسته شدند. این اقدام رئیس جمهور ترامپ در داخل کشورش توسط نمایندگان هر دو حزب در کنگره تحت تنقید نچندان شدید قرار گرفت و آنها گفتند که این عمل به ثبات منطقه تهدید وارد آورده و متحدین کردی را که در این مناطق علیه گروه داعش میجنگند به خطر روبرو میسازد. قوای لشکر دموکراتیک سوریه که توسط کردها رهبری می شود و آمریکا از آنها حمایت می کند در جنگ علیه داعش در اینجا 11000 جنگجو قربانی دادند. عملیات ترکیه در خاک سوریه اعتراضات را در کشورهای مختلف دامن زده است. سازمان کشورهای عرب در اجلاس اضطراری دیروز خود در مصر این اقدام ترکیه را اشغال بخشی از سرزمین یک کشور عرب خواند. فرانسه، جرمنی، هلند و بسیار کشورهای دیگر هم به این اقدام ترکیه واکنش شدید نشان دادند. جرمنی اعلان کرده است که در اعتراض به عملیات ترکیه در شمال سوریه فروش تمام سلاح‌هایی را که احتمال استفاده آنها توسط ترکیه علیه کردها در سوریه وجود دارد به این کشور متوقف می‌سازد. در 4 ماه اول سال جاری میلادی ترکیه به ارزش 184 میلیون یورو سلاح از جرمنی به دست آورد که این کشور را بزرگترین خریدار سلاح جرمنی ساخت. اما وزیر خارجه ترکیه داوود چاوشوغلو میگوید با وصف انتقادات و اعتراضات این عملیات ادامه خواهد یافت. و افزود حتی اگر متحدین ترکیه به گفته او از تروریستان حمایت کنند، حتی اگر ترکیه تنها بماند، حتی اگر مجازات و تحریم ها علیه این کشور جاری شود، بدون در نظر داشت همه اینها به گفته او جنگ ترکیه علیه تروریستان ادامه خواهد یافت. تصرف شهر راس العین توسط اردوی ترکیه در عملیات اخیر این کشور بزرگترین پیشرفت می باشد. سازمان ملل متحد می گوید که در نتیجه عملیات ترکیه در این چند روز بیش از 100,000 نفر بیجا شدند. سازمان های کمک رسانی می گویند این عملیات می تواند سبب یک بحران بشری شود که دامنگیر 500,000 نفر در شمال سوریه خواهد شد. کردهایی که در این مناطق علیه اردوی ترکیه می جنگند می گویند خطر آن وجود دارد که در نتیجه عملیات ترکیه اعضای گروه داعش که در زندانهای کردها جای داده شدند فرار کنند. جنگجویان کرد نظر به گزارش رسانه ها در حدود 10,000 جنگجوی داعش را اسیر گرفتند که 2,000 نفر آنها خارجی می باشند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت حالا 9:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک سپاس از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه تفریحی جوانان هوای تازه، سپس هم حقیقت چیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، درود بر شما. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعض نوجوانان و جوانان از درس و تحصیل باز می مانند و نمی توانند در زمان مناسب و در سنی که باید درس بخوانند رسیدگی کنند. عواقب این که نوجوانان بیشمار از درس پس می مانند چی است و چگونه می توانند این پسمانی از درس را جبران کنند؟ این برنامه را همکارم رویا معدومی تهیه کرده و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم میکنم. در آغاز برنامه گزارش داریم و در اخیر در پیوند به موضوع با حمید حساند مشاور معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی مصاحبه نیز داریم. حال توجه کنید به گزارش.
جوانان و نوجوانان در یک جامعه نقش سازنده‌ای دارند و خانواده ها بیشترین توجهشان را در آموزش و پرورش آنها به خرج می دهند. اما گاه وقت هستند نوجوانانی که در شرایط کنونی افغانستان نظر به مشکلات مختلف از درس و تعلیم باز می مانند و نمی توانند در زمان مناسب به مکتب بروند و درس بخوانند. از مدین پسر 9 ساله است که خودش می گوید بسیار دوست دارد مکتب بخواند، اما مشکلات اقتصادی زیاده دارد که نمی تواند به درس و تعلیم ادامه دهد.
اینجا بود پالشی، مادرم بسر مایلا کرد، نگفت بود پالشی که مست و مادرم است، پدرم است، دگه بیادرم است، سی خوارایم است، اون بود پالشی میکنم. میگه چی برو بود پالشی که پیسه بیار خانه به مادرت، خواهی مکتب بخانم. دارم خانم این دوتا پدرم.
مرسل یک تن از جوانان شهر کابل است که خودش مکتب را رها کرده. او میگوید مکتب را دوست نداشتم، اما حالا وقت دوستانم را میبینم که درس میخوانند و باسواد هستند از کارم پشیمان هستم.
خب پشیمان هستم چرا ایلا کردم. دیگه هم سنفیایم که میبینم که درس خواندن در جای رسیده پشیمان هستم. ولی خودم گوش نکردم، گفتم که ایلا نکن مکتب، برو مکتبت خوب است. ما خودم خواستم که ایلا میکنم. خیلی تاثیر کرده. آره دیگه آل جگرخون هستم که تاثیر کرده. دیگه هم سنفر میبینم در کجا رست خودم پایین هستم.
زینب یک تن از متعلمین یکی از مکاتب دولتی شهر کابل است که قبلا بنابر مشکلات خانوادگی مکتب را رها کرده بود و حالا بعد از 4 سال دوباره مکتبش را آغاز کرده است.
خب یک کم مشکلات بود، نخوندیم مکتبه، حالا پس دوباره شروع کردیم. 4 سال نخوندیم، این امسال هم پس دوباره شروع کردیم. مال مکتب ما را ادامه میدیم. خب احساس خوب، هر کی باشه دلش یک احساس پیدا میشه،
دلمم قسم احساس پیدا میشد که چرا نرفتم از دیگرا که دیگرا رو میبینم که درس میخونه عالم که مکتب شامل شدم خیلی احساس خوشی برم دست پیدا میکنه در دلم میامد که چرا نخوندیم چرا مکتب نرفتیم.
رخشانه که مادر چند طفل است میگوید در نوجوانی خانواده‌اش به وی اجازه مکتب رفتن را ندادند و حالا خودش بسیار تلاش میکند تا به فرزندانش زمینه درس و تحصیل را آماده کند.
خب دیگه هم مشکلات های زندگی بود، نمیمونم فامیلا نمیمون که درس بخونیم، خونه درس نخونیم، نیال بسیار پیمان هستم که چرا درس نخونیم. اگه ما سواد میداشتیم شاید یک جای مشکلات زندگی خودم میتونستیم که برطرف کنیم، به خاطر که آدم یک جای باید استاد باشه یا یک دفتر یک جای درس خونده باشه خوب است برات. پس اینا به خاطر زمین سر اولاد خود کوشش میکنن که باید اینا درس بخونه، همینا یک جای برسد، حداقل خودم که نتونستم اینا خب باید درس بخونه یک جای برسد.
ترک کردن مکتب و دور شدن از درس و تعلیم عوامل مختلف دارد. یلدا یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی در این مورد چنین میگوید:
که جامعه ما سنتی است، بعضی فامیلا هستن که خودشان دوست ندارن دخترشان امی که خط یاد گرفت میگن برشان کفایت میکنه، دیگه ضرورت ندارن میتونن خط بخونن و دیگه میتونه فقر باشه که بعضی از بسیاری کسا خودشان علاقه دارن و برای مشکلات بنا به فقر که دارن نمیتونن که به تحصیلات خود ادامه بدن و خود اشخاص هستن که علاقه ندارن. دو نفر از اقارب نزدیک ما بودن که خودشان مکتب اول کلانتر شلا داد، هرچی که به زور روانش کردن نخواست گیریه پایبند کرد نرم صف هفتم بود و دیگرش صف چهارم بود که بعد از اینکه اولیش که نرفت دومیش هم شک کرد که چرا نمیرم مام نمیرم.
عمران خراسانی که خودش محصل است میگوید جوانان و نوجوانانی که از درس و مکتب دور میمانند باید عواقب بد آن را مد نظر گرفته و کوشش کنند تا به خود زمینه تعلیم را فراهم سازند.
کارای شاقه را کنه که تا زندگی خود پیش ببره و تا حدی که مثال اگه توانایی داشت که کار کنه و همی رفع نیازمندی‌های خود برآورده کنه تا اون زمان میتونه که به خود یک کاری انجام بده و در آخر اگه نشد با مجبور میشه که به راه‌های منفی دست بزنه، مثلا دزدی، قتل است، رفتن و گروه‌های تروریستی و غیره. مثلا معروف است میگه مایره هزار و عذاب بگیری تازه است، میتونن که دوباره برن درس بخونن تا حدی که امکان است درس بخونن. تونه که کورسای سواد آموزی برن.
جوانان و نوجوانانی که در وقت و زمان آن نمی توانند درس بخوانند و پس می مانند، چگونه می توانند این نقیزه را جبران کنند و راه حل آن چیست؟ جوانان چی کنند تا بتوانند با وجود دور ماندن از درس حداقل خواندن و نوشتن را بیاموزند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با حمید حسند مشاور معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب میشه برای ما بگوین که نوجوانایی که از درس و تحصیل باز میمانند اونا چگونه میتونن امی زمانی که درس از پیششان مانده این زمان جبران بکنن؟
وقتی که نوجوان میگیم تعریف چیست؟ نوجوان که سنش پایین تر از 19 است یا بالاتر از 19 است. اگر اینا سنش پایین از 19 باشه در اون صورت پروگرام ها هست از طرف دولت که یا بتانن پس بین جذب شوند پروگرام های تعلیمی. مثلا یا میتونن اگر فرزند تا سنف 19 خوانده باشن پس بین اسنادهای خود تعقیب بکنن و پس امتحان سویه بتن شامل نظام تعلیمی شوند. اگر کسایی باشن که باز هم زیر 19 باشن و یا حتی بالاتر از 19 باشن منتها هیچ سندی نداشته باشن و نمیتونن که به سنف 9 یا 10 بیان، چون وقتی که تفاوت سن بسیار زیاد باشه ما نمیتونیم که یک نفر 19 ساله یا حتی 18 ساله رو بیاریم در سنف 5 باشه با همو شاگرده. به خاطر پروگرام ها مثل تعلیمات تسریعی هست که دولت ارائه میکنن یا میتونن که جذب امی پروگرام ها شون و تحصیلات خود خیلی سریع ادامه بدن، منتها در این صورت یا فقط با کسایی هستن که سنشان با سن یا برابر هستن و خوبیش ای است که دو سنف در یک سال میتونن بخونن. اگر مثلا یا بعد از 3-4 سال که 8 صنفی همیشه بخوانند در این مدت به صنف 10 یا 11 برابر شون و همو وقت سنش هم خیلی زیاد نباشه، میشه که به مکاتب بیاین و با شاگردا بشینند در مکاتب، منتها میتونن که ادامه بدن تا صنف 12 بخوانن و شرطنامه خود به دست بیارن از طریق این برنامه‌های تسریعی.
بعدا وقت نوجوانا بنابر مشکلات که برشان پیش میایه درس و تعلیم میمانن و سنم ازشان میگذره، قسمی که شما گفتین میرن از 19 بالا، مسئولیت های خانه هم به دوششان میشه و اینا در کنار کار و وظیفه‌ای که دارن و مسئولیت های خانه که دارن، چطور میتونن دوباره به درس خود آغاز بکنن؟
پروگرام های دیگه هستن مثل پروگرام های تعلیمی تسریعی که ما به شما یادآور شدم که وقتش خیلی انعطاف پذیر هست، وقتش هم کم است از طرف روز 2 یا 3 ساعت و خیلی سریع است، یعنی 2 صنف در 1 سال میشه بخونن. این پروگرامی که من قبلا نامش گرفتم از طرف وزارت معارف است. اداره تعلیم تخنی و مسلکی پروگرام دیگری داره زیر دست که نامش است استاد شاگردی امپرنتنشپ. در این پروگرام کسب کارهایی هستن و کسایی هستن که در کارهای بزرگ و کوچک مصروف هستن و نمیتونن که بیاین به صنف بشینن. اینا جذب پروگرام میشن، میشه صبح بسیار وقت باشه یا دیگر نوقت باشه از طرف روز و بسیار وقتی کم در بر بگیره، مثلا 2 ساعت. و همچنان همیجا مضامین کلیدی در نظر گرفته شده، ضرور نیست که یا پشت مضامین باشن که او خیلی عمومی هست و یا میشه که شامل همچه پروگرام های شون و در ضمنش کارهای خود هم به پیش ببرن. خوبی دیگه ایش ای است فقط تیوری نیست، کارهای عملی که فعلا در بازار کار انجام میشن ما از او هم به یا دانش میتیم و ای آگاه میشن که در شهرهای دیگه، در ولایت‌های دیگه و حتی در کشورهای دیگه کدام کارا انجام میشن.
قسمی که شما گفتین امی برنامه است و کسایی که میخواین در این برنامه اشتراک بکنن، اینا باید کدام موارد مد نظر بگیرن؟
به یا مهم است که برن به ریاست معارف در مراکز ولایت و یا هم به آمریت معارف هایی که در ولسوالی هستن و همشان میشه از اداره تعلیم تخنیک و مسلکی پرسان بکنن. وقتی که یا شامل صنف میشن باید به وقت معین بیاین. در شروع با اینا میشه به نتیجه برسن با کسایی که تنظیم میکنن که چه وقت صبح وقت دیگر یا هر وقت دیگه و چند روز در هفته است. بعدن بیاین پروگرام خود تعقیب بکنن و مطمئن باشن که در همه پروگرام ها نه تنها که یا به یا لسند فراغت صنف 12 دانا میشه در ختمش، اینا میشه دانش بسیار تکنیکی را بیاموزن که به دردشان در کارهای روزمره در ورکشاپ ها و جایی که کار کسب میکنن به دردشان میخورن. پروگرام طوری طراحی شده که پروگرام خودش با وقت و با کار اینا میسازه. کسایی که بالای سن 19 هستن و کسایی که به هر دلیلی قبلا شامل مکتب نشده بودن و یا شده بودن منتها در نصفش مکتب نخوانده باشن ادامه نداره باشن.
سواد روشنایی است. با امید اینکه در هیچ نقطه از کشورم هیچ جوان و نوجوان از پرتو علم به دور نماند. برنامه هوای تازه را در همین جا به پایان میبریم. تا درود دیگر، بدرود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در آزادی رادیو در حقیقت صدای در خبرون درنو اوریدون کنی که هلی او سلامونه. با دی بحث که راسر در انتخابات و در خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانه سر پا دیار خبری کهو چه در انتخابات و پاروان در کارون سمر پرمختلی چه مشکلات است او سه پرمختگونه. دیر منان میرمن نورستانه کنم ودن.
سلامت سی جناب شفق سبر کلراش استاس نمان نکور مودن.
ما وقتل مرکه پا دی پختنی پیل کم چه کارونم در محالویش سرسم یا تقویم سرسم پر مخ روان دیو کنه.
او ډیره مننه. زمون کارونه د مهالویش سرسم پر مخ روان دي، تر اوسه پورې د حساس مواد او غیر حساس را رسیدلی دي. دواړه تالی سنترونه هم ډیجیټلی او هم فزیکی ډیټا سنتر خپل کارونه په مختلفو شیفتونو کې سرته رسوي. د شپې تر نیمو شپو پورې دلته کار جریان لري. د فزیکی ډیټا سنتر کارونه تکمیل شوي دي او د مهالویش سره سم به ډیټا انټری انشاءالله شروع کیږي. او د ډیجیټلی ډیټا سنتر یویش زره محله خلاص دي او په بایومتریک برخه یې پیل کړی دی چې هغه مشخصات دي کنه دا باید انتقال شي سرور ته. په هغې کې لږه ستونزه موجوده وه.
همدغه ستونزې په اړه ما غوښتل پوښتنه وکړم. ځینې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ستاسو سیستم هک شوی دی، آیا دا خبره رښتیا ده؟
سیستم خو نه دی هک شوی، اما یو لږه ستونزه تاسو پوهیږئ چې دا ټکنالوژي بعضې وخت کې یو تخنیکي مشکلات پکې پیښیږي چې دا موږ عملاً په افغانستان کې هم ګورو. نو همغسې یو ستونزه وه. بیا موږ د درملو کمغه انجینیران چې د مخه دلته تشریف راوړی و هغې پرون راورسیدل او ما کله چې هوایی ډګر کې ښکته شول د مغې ځینې تشریف راوړی هم دلته کمیسون ته او فعلاً عملاً په ما تخنیکي برخه مصروف دي کار کوي چې هغه ستونزه له منځه لاړه.
دغه ستونزه چې تاسو ترې یادونه وکړه، دا تر کوم حده د څومره تاثیر ستاسو په کار او په شفافیت باندې کولی شي او په مهالویش باندې؟
په شفافیت هم تاثیر نه لري خو کار به لګروي او په مهالویش باندې خپل تاثیر لري، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې یوه ورځ زمونږ چې وروسته پاتې کیږي کار هغه راستن په ویشتم د میزان باندې تاثیر لري. نو دغه تاثیرات شته دی. نور په شفافیت کې کوم مشکل نه راځي، ځکه اوس کار ډیر ډاون یا دا چې بکی او په چټکۍ مخې ته نه ته هغه نقیصه به دي ورفه کې انشاءالله کار به پیل شي. اما دا چې یوه ورځ یوه نیمه ورځ سړی دی او کار نه وروسته پاتې کیږي، تاسو پوهیږئ چې د وخت او د ټایم له نگاهه په ټایم لاین باندې خپل تاثیر لري.
حتما تاسو درملو کمپنۍ سره قرارداد لرئ، د قرارداد او تړون نه مخه سره کار کوي، آیا په قرارداد کې دغه جزئیات ټول ذکر شوی که چیرې مشکل پیدا کیږي دوی مجبور دي یا حتمی باید دا مشکل حل کړي؟
او بلې، زمونږ یو د غوښتنو نام دا و تاسو پوهیږئ چې په تیرو ټاکنو کې هم چې زمونږ ټیمونه نه و موږ نه و یعنی په ریاست کې دا مشکل دا پیدا شوی و. تاسو پوهیږئ چې دوی بیا منول ته اشاره وکړه لاړل او زمونږ په دوره کې دا مسله نشته ده. زمونږ فقط بایومتریک دی او موږ ورسره په دې اړه خبرې کړې وي چې که دلته ستونزه پیدا کیږي باید تاسو آنن راورسیږي او هغوی په خپله وعده ودرېدل. څنګه چې دلته ستونزه پیدا شوه صحیح ده چې لږ زره کار کې توقف او وقفه او ځنډ راغی، اما دوی راورسېدل.
دا وقفه د سې د یوې ورځې یا دوه ورځو وقفه وکړه؟
دا تقریبا یو نیمه ورځ دوه ورځې وه. بله،
اوس بیرته سیستم هغه ډول چې تاسو ترې توقع لري بیرته کار کوي؟
په سیستم باندې کار لا هم روان دی، هماغه چې انتقال لا هم داسې سرعت نه لري، خو دې و موږ ته دا اطمینان راکړ چې دا دومره ستونزه نه ده. ما کار لري هغه هر بخشونو کې چې باید دی و کارو کې په هغې باندې مصروف دي کار کوي او انشاءالله دا نقیصه به زر تر زره رفع شي او کله چې دا رفع کیږي طبعا ګړندیتوب پکې ډیر راځي.
د ټکنالوژۍ له نظره کله ځینې حملې و د ځینې سایبري حملې د شان خبرې کیږي، څومره تاسو اطمینان لرئ چې ستاسو سیستم انټرنیټي سیستم به د حملې لاندې نه راځي، څه مشکلات به نه پیښیږي؟
هغه تدابیر د امنیتي د پاره یعنی چې کلوز دی، نو په دې خاطر دا د دې حملو لاندې نه راځي انشاءالله. تر اوسه هم نه دی راغلی.
لږ به په شفافیت وغږیږو. شفافیت په انتخاباتو کې هغه څه دي چې ټول پې ټینګار کوي، هم خپله کمیسیون مخکې ویلی دي، هم کاندیدان پې ټینګار کوي او هم خلکو ناظرین. د شفافیت موضوع د اوس چې ستاسو کار روان دی څنګه دی؟
شفافیت دلته بالکل تضمین دی جناب شفاق صاحب، ځکه تضمین دی چې زمونږ پروسه ټوله بایومتریکه پروسه ده. وټرلس موجود و، درسته ده چې د ټاکنو په ورځ به لږې ستونزې وي. هغه ستونزه په دې کې نه وه. موږ تقویتي نوملیکنه په غزنی کې کړې ده، ماشاءالله ډېره موافقه وه چون زمونږ په مدیریت کې شوی. هلته هېڅ ستونزه په دې حساب نه وه پېښه شوې څوک لاړ شي یا نوم نه یا کوم مشکل پکې. چون دغه لستونه د تیر کمیسونو بعضې ستونزې پکې وي یا د چا نوم په ډیوایس کې و لست کې نه و لست کې و ډیوایس کې نه و. هغه د پخواني کمیسون ستونزه وه چې په وټرلس کې موجوده وه. موږ د هغې لپاره ټاکونه پور از د فتنې او فیصله وکړه د غستون زبلمن زوی وړله او فیلن د هغه پاغي وخت حل شو او هغه سټاپ چې لګیدل او د خلکو په بهیر چې دلته نوم نشته او زمون کارمندان مجبور او چې هغه مقرره مراد کړي هغه ورته موږ سہولت ورک ډیر سرعت سره خلکو خپل رائے بایومیټریک استفاده کړلې.
مېرمن نورستانه کوم رائے تاسو ته د اعتبار او د باور وړ رائے دی؟ کوم رائے شمیرل کیږي یا کوم رائے ته ډیر توجه کیږي؟
رائے ته چې ډیر توجه کیږي هغه تاسو پیږي چې د بایومیټریک رائے دی. بایومیټریک رائے دی او هغه ته ډیر زیات هغه کی توجه کیږي.
خب خانم نورستانی، آرای که غیر بایومتریک است به هر تعداد که اگر باشد قابل اعتبار نیست؟
پروسه بایومتریک هست. انتخابات به اساس بایومتریک صورت گرفته. شما میفهمین که بدون رای بایومتریک قابل پذیرش و او قدر قابل تشویش هم نیست و بسیار کم هستند. او قدر نیست که فرض مثالی ای زیاد باشه. مشکل دایی بود که در لست اسمایشان بود، در دیوایس نبود، در دیوایس بود، در لست نبود. این سی و ترلست سابق بود. ما در ولایت غزنی ثبت نام تقویتی را داشتیم، این مشکل نداشت چون در مدیریت ما شده بود. اما در این ترلست بعضی مشکلات بود. با اساس فیصله او را چی کردیم؟ فیصله کردیم روز انتخابات مردم زیاد شدن، رای خدا دادن، اونمون رای بایومتریک است. و غیر بایومتریک ما خیلی کم داریم که ارقامشان قدر بلند نیست که سری نتایج و تاثیر داشته باشه. اما کتابا گرفته نمیشه، این محاسبه نمیشه. هم رای بایومتریک طبعا محاسبه میشه و اونمو روند پروسس و قانون ما و انتخاباتی که ما با او پیش رفتیم اینمی هست.
روند نظارت از پروسه کاریتان فعلا از طرف کاندیدا و احزاب و نهادهای ناظر انتخابات چگونه است؟ برشان موقعی هست؟
همشان شما میفهمید که در ایش وقت تور گالری که در دیتا سنتر باشه وجود نداشت. حال اونا در اونجا هستر، رای دخولی جدا داره، خروجی جدا داره، در اونمونجا نظارت میکنن. یک تلویزیونی کلان در خدمتشان هستن، عطا زوم میکنن، نزدیک میبینن، خودشان هم میبینن و در کنار ازو برشان هر لحظه در اخیر روز کل گفا روی سکرین میه میخوانن، یادش میکنن، میرن. هم از انگر اینا نظارت میکنن، هم از تل سنتر دیجیتالی و هم از فیزیکی. هر دویشان میبینن، اگر مشکل باشن زمینه ملاقات ما برشان مساعد است، مشکلات خود میگن و مشکلات مد نظر گرفته میشه، مرفوع میشه.
رفت آمد برخی از دیپلمات های خارجی هم به کمیسیون زیاد است. مثلا امروز ما شاهد بودیم که سفیر ایران آمد با شما دیدار داشت. هدف از آمدن از اونا صرف مشاهده است یا مسائل دیگه هم سوالات خلق میشه که ما با مداخله نباشه؟
نه خیر، نه، در اینجا که زیاد سفرات تشریف آوردن، هر روز ما شاهد همین لحظه سفرهای اتحادیه اروپا میرسن با کمیسیون، معاون سفیر امریکا تشریف آوردن، سفیر انگلستان تشریف آوردن، خیلی کسا سفرها تشریف آوردن. بس همو سلسله امروز سفیر ایران هم آمدن و پروسه را تمجید کردن، تقدیر کردن، انتخابات افغانستان خیلی خوب ارزیابی کردن، دیدن، خوش شدن که در اینجا. و شما میبینین که معاون سفیر امریکا گفت که آنچه که ما دیدم جای تقلب دیگه ایج نمانده.
از طرف حکومت، رهبرای حکومت، کاندیدا کدام مداخله فشار وجود داره؟ گفته میشه که وجود داره؟
هیچ فشار بالای ما نیست، هیچ گپی نیست. نمی یک چند وقتی قبل یه تو تفسیر شد که رئیس کمیسیون گفته که سر ما فشار است. ما او را مسئله فشار نگفتم، ما ایتور گفتم که بسیاری کاندیدا باید ما و شما او را دعوت به صبر و حوصله بکنین، حوصله مندی داشته باشن که ما کار خود را شفاف پیش ببریم. و اگه یا بگوین که یا تایملاین هم اسم میکنن و کارشان پیش درست نمیرن، دیگه ما مجبور فقط همی جوابا را بتیم. ما برای کار خود باید یا ما را بانن. همو خود یک نو نبودن حوصله مثل فشار هست دیگه. اینمی حوصله مندی شه که ما برای از او حوصله مندی بالکل مرد
دیره منو نکر بادن.
خسر شده دل ها مکدر شده دل ها مکدر شده زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین به نفش پرخر شده نازنین دل بر دل.